بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره بقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب أليم. در جریان اسناد این که قرآن کریم را معاذ الله وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه و سلم از دیگران فرا گرفت و به خدای سبحان اسناد داد، مسائل تاریخی زیادی رو جعل کردن. باید اون اسباب نزول و شأن نزولی که ذکر کردن با خود فضای آیه که در اون فضا و در اون سرزمین نازل شد هماهنگ باشد. یکی از اون شأن نزول ها این بود که گفتن سلمان فارسی این حرف ها را به پیغمبر صلی الله علیه وسلم آموخت و حضرت اونها را به زبان عربی مبین بیان کرد. گذشته از اینکه این معارف غیبی هرگز مقدور افراد عادی نیست، سلمان در مدینه به حضرت ملحق شد و این بخش از آیات در مکه نازل شده است. بنابراین این بخش از تاریخ که ولقد نعلم انهم یقولون انما یعلمه بشرون، منظور سلمان و امثال سلمان است، با این نزول آیه در مکه هماهنگ نیست. اما خب اونا که در مکه بودن این نزول با اون شأن نزول میتواند هماهنگ باشد. مطلب دوم آن است که این کلمه عجم عین و جیم و میم، این را گفتن در مواردی به کار می رود که اخفا و ابهام و امثال اینها باشد، نظیر جیم و نون که در موارد استتار هست، این در موارد ابهام و اخفا و امثال ذلک به کار می رود. نماز ظهر و عصر را که اجماعین میگویند برای اینکه حمد و سوره در اونها با اخفات قرائت میشود و کسی که نتواند درست حرفش رو ادا کند میگویند این اعجم و اعجمی است. و اگر درباره حیوانات هم گفته میشود اینها اجماع هستند، برای اینکه گفتار و رفتار اینها مبرهن نیست، چه اینکه از انعام به بهیمه هم یاد میکنن برای اینکه حرف اینها مبهم است. چون حرف اینها مبهم است و روشن نیست، از این انعام به بهیمه یاد میکنن. و اما درباره اعجام کتاب که میگوین اعجم طول کتاب، یعنی من نقطه گذاری کردم، اعراب گذاری کردم، مستحضرید که گاهی با الف باب افعال برای ازاله می آید. اعجم تو یعنی ازل تو اجمتهو. اگر این کتاب معرب نباشد یا منحوس نباشد، این کلمات و این حروف نقطه‌دار نباشد، به اعراب نداشته باشد، خوندنش دشوار است. اگر کسی نقطه بگذارد و اعراب بگذارد، این کتاب را اعجام کرده است، یعنی ازال اجمته، چون الف باب افعال در این گونه از موارد برای ازاله است. خب اینا بحث‌های لغوی. عمده آن است که اینا گفتن قرآن افتراست. ذات اقدس اله درباره این مسئله که مهمترین معضل خود مشرکان بود در اون روز از چند ناحیه بحث کرد، بعد بحث را علیه اونها منقلب کرد، فرمود افترا مال شماست، دروغ مال شماست، شما هم کاذبید هم مفتری، به وجود مبارک پیامبر صلی الله علیه وسلم هم منزه از کذب است هم مبرای از افترا. فرمود به این که اگر ما خواستیم بگوییم این قرآن افتراس یا نه، هم باید فعل رو بسنجیم هم فاعل رو بسنجیم. بعضی از فعل هاست که افتراپذیر است. یه فرشی رو یک دستگاهی بافت، انسان افترا می‌بندد میگوید که فرون دستگاه این فرش رو بافت، یا یه خانه ای رو ساخت بعد افترا می‌بندد میگوید که فلون مهندس یا فلون معمار این خانه رو ساخت، این قابل افتراست. اما حالا سلسله جبال البرز یا زاگرس را کسی افترا ببنده بگه این ساخته فلون شخصه، یا بالاتر از اینها نظام کیهانی را، راه شیری را افترا ببنده بگه این ساخته فلون کس، این قابل افترا نیست. اصلا این فعل قابل فعلیه نیست. ذات اقدس اله می‌فرماید که شما را بررسی کنید. آخه شما میگید پیغمبر قرآن را افترا بسته، اصلا این کتاب قابل افترا نیست. او نه دیگری، همه بشر جمع بشن نمیتونن مثل این بیارن. ما کان حدیثن یفترا، یعنی همونطوری گفته میشد قرآن لا ریب فی، شک بردار نیست و حق است و واضح است. قرآنم لا فریت فی، اصلا قابل افترا نیست. خب شما یه حرفی بزنید که قابل قبول باشد. اگر کسی بگوید فرون خانه را زید ساخت، بله این قابل فری است که ساخته امر را به زید نسبت بده. اما حالا شما بگید سلسله جبال البرز را زید ساخت، این قابل فریه نیست. تو سوره مبارکه یونس گذشت، فرمود ما کان هذا القرآن ان یفترا من دین الله. شما عاقل باشید. حالا پیغمبر نه، او که یک نفر است درس دخونده. شما همه علمای زمین رو جمع بکنید بخواید مثل یک سوره بیاره نمیتونن. خواهی چی حرف میزنید؟ تو سوره مبارکه یونس این بحث گذشت که ما کان هذا القرآن، آیه 37 سوره مبارکه یونس این بود. این ماکانه سلب صلاحیت میکند، میگن اصلا این قابل این کار نیست. شما میگید قرآن فریه بسته. شما اگر بگید همه علمای زمین جمع شدن این قرآن رو ساختن، بازم دروغ میگی. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله، مثل بگید همه کارشناسا جمع شدن راه شیری رو ساختن، اصلا قابل ساختن نیست. میگید نه، ما حالا قرآن رو که کل کتاب است نمیگیم، یه سوره کوچیک همه علمای زمین جمع بشن یه سوره کوچیک بیارن. کتاب کتابی نیست که به او بشه گفت این فرگه است. و ما کان هذا القرآن ان یفترا من دون الله ولکن تصدیق الذی بین یدی. در پایان سوره مبارکه یوسف هم مشابه مطلب بود. آیه 111 سوره مبارکه یوسف هم همین است. لقد کان فی قصصهم عبرتون به اولی الالباب ما کان حدیثن یفترا. کسی که قدم به قدم، وجب به وجب، از چند قرن قبل خبر میده، نه خودش بود، نه کتاب تاریخی بود، نه سلسله تاریخی هست، از جریان قبل از نوح خبر میده این سلسله که قطع شد، نه کتابی هست، نه کسی بود، این قابل فریه نیست. ما کار حدیثن یفترا، یعنی لا فریت فی به نحوی نفی جنس. پس تحلیل نفی افترا از دو جهت هست، گاهی درباره فعل است، گاهی درباره فاعل. درباره فعل که مقام اول بحث است، ذات اقدس اله میفهمد اصلا قابل فریه نیست. حالا ما نمیگیم شما راه شیری رو خلق بکنید، یه ستاره خلق بکنید. ما نمیگیم یه کتاب مثل قرآن بیارید، یه سوره مثل این بیارید. شما میگید فریه است دیگر. خب اگر فریه است، او یک نفر از تو درس نخونده است و این کار کرده، با اون گمانهایی که شما دارید، انما یعلمون بشر، شما همه علمای روی زمین رو جمع بکنید، جن رو هم با خودتون هماهنگ کنید، ببینیم یه سوره مثل این میتونید بیارید یا نه. اصلا آوردنی نیست. این مال فی ما یرجو الی المقام الاول، این درباره فعل. ما کان حدیثن یفترا ولیکن تصدیق الذی بین یده، این تمام حرف است، اصلا این قابل جعل نیست. اما مقام ثانی بحث که فی ما یرجو الی الفاعل است، اینجا جدال احسن است. جدال احسنی است که شما که عمری در خدمت این امین الهی بودید، الان هم او رو با امانت و صدق میشناسید، اموالتون رو پیش این میذارید، اسرارتون رو پیش این میذارید، این میگید امین است، صدوق است، صادق است، و این رو به عنوان جدال احسن است. در همون سوره مبارکه یونس، ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود با اینها از این منظر احتجاج بکن. آیه 16 سوره مبارکه یونس این بود، فرمود به این که قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. این کتاب کتاب خداست، اگر خدا دستور نداده بود، نه من اینها رو تلاوت میتونستم تلاوت بکنم و تلاوت میکردم، و نه او به شما درایت میبخشید که این معارف را بفهمید. ما تلوته علیکم من ولا ادراکم، ادرا یعنی خدای سبحان به شما درایت بدهد، ولا ادراکم به، او به شما درایت نمیداد، نه او مدری بود نه من تالی، ولی چون او خواست هم من تالیم هم او مدری. میگید من اینا رو جعل کردم، الانم که من اطمینان داری، یه عمری هم که من به شما اطمینان دادم، امتحان دادم، لقد لبست فیکم عمرا من قبله، خب من 40 سال به شما امتحان دادم، مورد اعتماد شما، شما میگید دروغ بس یعنی چی؟ الانم که اسرارتون رو من میسپرید، اموالتون هم به من میسپرید، میگید این صدوق است و صادق است و صدیق است و امین، خب بعد میگید دروغ بس یعنی چی؟ این میشه جدال احسن. گرچه محال نیست کسی نظیر بلعم و سامری در بیاد، اما در مسئله جدال احسن این حجت بالغه الهی است. میگه شما که من قبول دارید، آخه قبول دارید پس چرا میگید فریه بسته است؟ این میشه مقام ثانی بست. پس فیما یرجو الی الفعل، این محال است که قرآن قابل فریه باشد. فیما یرجو الی الفاعل، محال نیست پیش اونها، ولی با فرض عصمت محال است. شما عصمت پیامبر را قبول ندارید، ولی امانت او، صداقت او، صلاحیت او، سداد او، فلاح او، نجاح او همه را باور دارید و الیوم هم با او اینجور عمل میکنید، پس افلا تعقلون. این دو تا مطلب، این دو مقام، فیما یرجو الیه صلی الله علیه و سلم، هر دو مقام را ذات اقدس را برگردون علیه اونها. همون هم کار شما فریه پذیره، هم شما آدمای دروغگوی هستی که فرمود بر اولئک هم الکاذبون. که پس بحث قهرن در 4 مقام خواهد بود، 2 مقام فیما یرجو الی نزاهته صلی الله علیه وسلم، و 2 مقام فیما یرجو الی غزارت ها اولئک المشرکین علیهم اللعنه. یکی این که کار اونها فریه پذیره، این که اونها آدم های دروغو هستن. کار اونها این است که برای خدا شریک قائل شدن، این شدنیست. کار اونهایی است که در مسائل حقوقی و فقهی خیلی از چیزها رو تحریم کردن، این شدنی است. کار اونهایی است گفتن ها اولای شفعاء اولا عند الله، این شدنی است. کار اونهایی است که ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، این شدنی است. کار اونهایی است گفتن که ما حملت محرمان علی ذکورنا و ازواجنا، برای ذکور ما حرام نیست، این شدنی است. خدای سبحان در تک تک این موارد تبود چه رفعی می‌بندید؟ کی این بت‌ها را شفیع قرار داد؟ کی این بت‌ها را مقرب قرار داد؟ کی این آزا الله اذن لکم ام علی الله تفترون؟ کی این امور تحریم کرده که شما بگید اینا در بر ما حرام است؟ در همین سوره مبارکه، در همون سوره مبارکه یونس بخشی از افتراهای اونها رو بیان فرمود. در همون سوره یونس آیه 59 فرمود به این که قل ارأیتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم ام على الله تفترون. پس بنابراین کار شما پریه پذیره، خود شما هم که رسما مشرکی دو مرتب دروغ میگید. این است که در این آیه که محل بحث است، این چهار مطلب را بعضی ها را تصریحاً بعضی ها را تلویحاً بیان کرده. فرمود ان الذين لا يؤمنون بآيات الله، که همین مشرکان باشن، این به صورت فعل مضارع است و مفید استمرار، یعنی هر چه ما کردیم اینا ایمان نیاوردن، معجزات را بدعن خودمان آوردیم قبول نکردن، معجزات اقتراحی و پیشنهادی رو اونا داشتن ما انجام دادیم قبول نکردن. اینا لا یؤمنون است، نه لم یؤمنون. لا یؤمنون یعنی یستمرون علی الکفر. اینا لا یؤمنون با آیات الله، اینها را لا یهدیهم الله، اون هدایت زائد، اون لطف مزید را خدا در بار اینها روا نمی دارد. نه اینکه اصل هدایت نباشد، چی که در بحث دیروز گذشت، ما اینا را هدایت کردیم، اینا عمدن تاریکی را بر نور ترجیح دادن. نظیر اون که در باره ثمود فرمود اما ثمود فهدینا فاستحب بالعما علی الهدا، اینطور نبود که ما قوم ثمود را دفعتن به باد داده باشیم که سخرا علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام، که ما اینا را هدایت کردیم، اینا عالمن آمدن کوری را بر بینایی ترجیح دادن. اما ثمودو فهدینا فاستحب بالعما علی الهدا، اینا هم همین طور است. این طور نیست که خدا اینها هدایت نکرده باشد به هدایت تشریعی. اون هدایت پاداشی که هدایت دوم است، اون گرایش قلبی، اون علاقه باطنی، اون سیر و سلوک درونی، این رو نصیب همه نمی کند. فرمود لا یهدیهم الله و لهم عذاب الیم. اونگاه اون دو مقام منفی رو درباره اینها ذکر میکند. انما یفتر الکذب، درباره تقریب بت‌ها، در که هاولای یقربون الی الله، هاولای شفعاء عند الله، این پریه پذیره. اینا هم که مفتری دروغگو هستند و میتوانند مفتری باشند. پس در طرف وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم فعل محال، هم فاعل مستحیل یا غیر معقول، در طرف مشرکان هم فعل ممکن هم فاعلش ممکن. انما که به صورت حس ذکر میکند، انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون، اینجا اسم ظاهر آورده که تعلیق حکم بر وصف باشد، مشعر به علیت باشد. نفرمود انما یفترونه، که اگر به ضمیر اکتفا میکرد مطلب حل بود، اما میخواد فرمود سر افترای اینها کفر اینهاست، تکذیب اینهاست. انما یفتر الکذب کی الذین لا یؤمنون بآیات الله، این اسم ظاهر آوردن برای این نکته است. بعد فرمود اولئک هم الکاذبون، دروغ اینا دارن میگن. محور کذب در این آیات همون کذب در اصول دین است، در باره خدا و توحید و تشریع و امثال ذالک است، نه کذب این که اگر کسی به جای این که بگوید زید آمده عمدن بگوید امر آمده، این دروغ‌های عادی، این محور بحث نیست. البته کذب جزء گناهان بزرگ است، اما اینکه کفار کاذبن اولئک هم الکاذبون، این در همون مدار کذبهای اصولی است که اینا توحید را انکار کنن، شرک را اثبات کنن، نبوت انکار کنن، حرف متنبی را بپذیرن، وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم را تکذیب کنن، اون مسیلمه کذب را تصدیق کنن، اینا را بهش میگن کذب محور بحث این آیات. و اولئک هم الکاذبون، اون کذب کامل در این روش ایرهاست. خب اگه کسی بدون حق است میشه منافق، بدون حق است و نکنه میشه مسلم موحد فاسق دیگر. اما اونا واقعا عقیده نداشتن به اینکه پیغمبر حق است. خب پس این تصریح برای آن است و اینها در حقیقت هم در مسائل اعتقادی مفترین، هم در مسائل عملی، برای اینکه اون فریهای فقهی که بستن از همین قبیل بود. بعد می‌فرماد به اینکه من کفر بالله من بعد ایمانی، حالا مسئله ارتداد رو مطرح می‌کنن، من کفر بالله من بعد ایمانهی الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان. این تقریبا منزله جمله معترضه است که جریان عمار و تقیه عمار و امثال ذالک اینجا مطرح است. فرمود کسی که به الله کافر شد، اول مؤمن بود بعد کافر شد، این تو پرانتز به عنوان جمله معترضه برای اهمیت ذکر که اگه کسی در حال تقیه باشد و قلبش مطمئن به ایمان باشد ولی لسانن مجبور بشود که کفر بگوید، این مستثناست. من کفر بالله من بعد ایمانهی، اون جمله معترضه رو نخونیم، من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله. این من شرح بالکفر صدرن تقریبا تکرار همون جمله قبل است و سر تکرارش هم این است که این جمله الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان در وسط فاصله شد. اگر این جمله معترضه نبود این چنین گفته می شد، من کفر بالله من بعد اکراهی فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب عظیم. اما چون اون جمله معترضه در وسط قرار گرفت، برای تحکیم این پیوند من شرح بالکفر صدرن را اضافه کردم. خب من کفر بالله من بعد ایمانهی که ناظر مسئله ارتداد است، اگه کسی مؤمن بود بعد مرتد شد، این معلومه با دین خدا دارد بازی میکنند. یه وقت است که واقعا شاک متفحص است، یه پژوهشگری است محقق، شبهه بر او پیدا شده، این رو گفتن آزاد است، اما نه آل من آمدن میخواد با دین بازی کنه، آمنو ثم کفرو ثم آمنو ثم کفرو. این مسئله ارتداد است، حکم فقهی خاص خودش داره، وگرنه اون شاک متفحص، اون محقق، اون پژوهشگر که گرفتار یک شبه شد، تو در اول حدود به شبهات، ای در اول حدود به شبهات. فرمود من کفر بالله من بعد ایمانهی، دو گروه مستثنا، یه دفعه که تقیه، خب این کسی که تقیه می کند که قلبش مطمئن به ایمان است، چون فضای قلب که تقیه اجبار پذیر نیست، هیچ کس نمی تواند در درون دل راه پیدا کند، چیزی رو اجبار کند، چیزی رو القا کند، چیزی رو جلب کند، این فقط کار مقلب القلوبه، فقط ذات اقدس اله هست که میتواند چیزی رو در دل القا کند، چیزی رو از دل بردارد و مانند اون. پس حوزه اجبار و اکراه حوزه زبان است و قلم است و فعل، نه حوزه قلب. این الا من اکرهه، یعنی اکرهه در حوزه زبان، در حوزه فعل، در حوزه کتابت و مانند اون. و قلبه مطمئن بالایمان، چون قلب اکراه پذیر نیست، اجبار پذیر نیست، الجا پذیر نیست، چون مستحضرید که بین اجبار و اکراه و الجا اینا فرق است. تو اعمال ماه رمضان مستحضرید وقتی کسی رو مجبور بکنن که روزش افطار بکند، تهدید میکنن این شخص مجبور میشود که روز ماه رمضان آب بنوشه، این آب را عالماً عامداً میخوره، روزش باطل میشه، قضا داره، اما خب کفاره نداره و روزش باطل شده چون آب خورده، عالماً عامداً نه مختارن. یه وقت از این دهنشو باز میکنن آب تو حلقش میریزن، این روزش صحیحه، نه غذا داره نه کفاره، برای اینکه آب نخورده. خوردن، نوشیدن و مانند آن مبتل صوم است، نه خوردن. خوردن روزه رو باطل نمی کند، اما خوردن و نوشیدن روزه رو باطل می کند. اونجا که الجا باشه که اصلا فعل آدم نیست، اون شخص مورد فعل است نه مصدر فعل، چون مورد فعل است مصدر فعل نیست، فعل به اسناد نداره، روزش باطل نشد. در جریان کفر یه وقت است که دست کسی رو میگیرن میگن تو این مطلب رو امضا بکن، مطلب کفر را، این مشمول این آیه نیست، برای اینکه این کار رو انجام نده دسته، این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت است که نه رو وادارش میکنن که معاذ الله حرف کفر بزنه، مطلب کفر بنویسه. این حوزه حوزه اکراه پذیر هست، پس ما یه الجا داریم که اصلا فعل نیست، به شخص اسناد داده نشده، لا عمدن ولا سهوًا ولا شبه عمد، اصلا فعل است. اگر کسی مورد فعل بود نه مصدر فعل، فعل به این فاعل اسناد ندارد، نه عمدی نه سهوی نه خطعی، لذا دیه هم ندارد. اگه دست کسی رو گرفتم و با این دست زدن سر دیگری و او از بین رفت، این شخصی که دستش به فشار دیگری باعث قتل شد، این شخص قاتل نیست، لا عمدن ولا شبه عمد ولا خطعن، چون این مورد فعل است نه مصدر فعل. یه وقت هست که نه در حالت رانندگی به مانند آن سهواً یه قتلی اتفاق میفتد یا برخوردی، این فعل به این فاعل اسناد دارد، منتها پیوند و کیفیت اسناد فعل به این فاعل عمد نیست، شبه عمد نیست، میشه خطا. در جریان اکراه با الجا کاملا فرق است، فعل به این فاعل اسناد دارد منتها اکراها، ولی قلب منزه از آن است که در حوزه اکراه قرار بگیرد. قلب اکراه پذیر نیست اصلا، و قلبه مطمئن بالایمان، این جمله معترضه. من کفر بالله من بعد ایمانه فعلیهم غضب من الله، این ولکن من شرح بالکفر صدرن، برای این تکرار شده است، ذکر شده است که چون اون جمله معترضه که آمده پیوند شرط و جزا یا مبتدا و خبر و جمله اول و جمله آخر رو قطع کرده است. ولکن من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله ولهم عذاب عظیم، اینا که فریه بستن هم رسول خدا صلی الله علیه و سلم را مفتری دانستند، هم کتاب الهی را مفترا تلقی کردند، اینا گرفتار غضب الهی و عذاب علیمند. در جریان شرح صدر گاهی دل انسان در مسائل دینی و علمی مشروع است و باز است، که شرح صدر معمولا در همین بعد اثباتی است. رب اشرح لی صدری از این قبیل است، الم نشرح لک صدرن قبیل از این قبیل است، من یؤمن بالله یشرح صدره قبیل از این قبیل است، اف من شرح الله صدره الاسلام فعلا فوق علی نور من به از این قبیل است. اینایی که در مسائل دینی گرفتار کفرن، اینا از نظر دینی قلبشون بسته است، ختم الله علی قلوبهم هست، بسته است، ام علی قلوب اقفالها، در قلبشون قفر شده است. اما در میدان کفر قلبشون باز است. افمن شرح بالکفر صدرن، شرح بالکفر صدرن، همین است. اینا کسانی هستند که در جهل، در کذب، در فریه، در اسناد با دست و دل باز شروع به کار منفی میکنن. اینا شرح صدرشون تو مسائل منفی است. من شرح بالکفر صدرن، وگرنه اونهایی که همین گروه نسبت به معارف دین که انما یسعد فی السماست، نفسشون بند میاد، قلبشون بسته است، در قلبشون قفل است نسبت به معارف، اما نسبت به رذایل اخلاقی و اعتقادات باطل گرفتار این شرح صدرن. و من شرح بالکفر صدرن فعلیهم غضب من الله و لهم عذاب علیم. خب نه، محال است، محال کسی تحقیق بکنه و نرس فیها یا تون بینا چجور میشدن تحقیقونه. صدر و ساقه عالم نوره، همه جهان داره خدا رو نشون میده، چجور میشه آدم یه وقت است که نه مشکل روانی داره، خب او دیگه رفع القلم حتی یفیق، اما اگه مشکل روانی نداشته باشه صدر و ساقه عالم هم دارن حرف میزنن. رسالت هم همینطور است. بالاخره اگر خدای سبحان حکیم است و رب است و راهنماست، بشر رو فقط او باید هدایت کنه دیگه. اگر او باید هدایت کنه باید یک نوری بفرسته دیگه، همونطوری که خودش فرمود نور السماوات و الارض است، کتابش هم به عنوان نور معرفی کرده، فرمود ما یه چیزی رو که مخالف با فطرت شما باشه نفرستادیم، یه چیز دلپذیر فرستادیم، فرمود و تبع نور الذی انزل معه، حرف دل شما رو میزنه. الان شما میرید تو این میدان بازی، تو این مهد کودک، این مهد کودک شما فرض میکنید 100 تا بچه دارن بازی میکنن تو مهد کودک، سر صداها زیاد هم هست، هر کدام از این پدران که میان اگر یکی از این بچه هایی که فرزند اونها نیستن اونا رو صدا بزنن این گوش نمیده، مشغول بازیه، اما مادر یکی از این بچه ها که بیاد او را صدا بزنه فوراً این برمیگرده نگاه میکنه، برای اینکه میده این صدا آشناست، انبیا صداشون برای گوش جان ما آشناست، یه حرفی میزنن که ما یه کمی که گوش بدیم میریم بله این صدا رو یه وقتی شنیدیم، صدای حقه، یه صدای تحمیلی نیست. خدای سبحان یه قلب خالی که به ما نداد، یه گوش خالی به ما نداد، گوش حرف انبیا وقتی رو گوش میدیم این راست میگن که این فنوکسو علا رؤوسهم هم همینه، محال است کسی مشکلی نداشته باشه بینه و بین الله بخواد خوب گوش بده حرف پیامبر رو نپذیره، این عدل دعوت میکنه، هدایت دعوت میکنه، به صدق دعوت میکنه. خب چرا بچه وقتی که حرف میزنه اگر اولین بار بخواد دروغ بگه زبانش لکنت میگیره، رنگش عوض میشه؟ بلکه دروغ اصلا با ساختار او سازگار نیست، این دروغ یه تحمیلی است. چرا اگر بچه یه کمی غذای مونده رو بهش بدن این بالا میاره؟ برای اینکه این دستگاه گوارش او با غذای مسموم هماهنگ نیست، این رو بالا میاره. فطرت او هم با حرف مسموم هماهنگ نیست، هی صورتش میگیره، هی زبانش لکنی میکنه. حالا اگر بدن او را کم کم خدای ناکرده به مواد مخدر اعتیاد دادن، این بدن با سم عادت میکنه، همین بدنی که یه غذای یه روز بنده رو بالا می آورد حالا سم رو کاملا بر میکنه. دروغ هم همینطوره، کذب هم همینطوره، معصیت هم همینطوره. هیچ ممکن نیست که خدای سبحان حرفی رو بیاره که با دلها آشنا نباشه و بود این حرف همون دلپذیره. الان چون قبل از 12 اذان میگن بعضی آقایان امام جماعتن، زودتر تمام بکنیم ان شاء الله. الحمدلله.